سپاس فراوان از شما همراهان عزیز رادیو گفتگو. تا فرصتی دیگر در پناه حق باشید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پا فتادم دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
صبحتون بخیر باشه. 9 بامداد تهران هست و آنچه شنیدید تاریخ نامه بود. از رادیو گفتگو همنوز و همچنان کنار شماییم. 30,035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و خدمت شما عرض بکنم که امروز ازتون خواهش کردیم به این سوال پاسخ بدید که از تعطیلی یا خوشحالین یا ناراحت، و به ما بگید که برای بهینه شدن مصرف انرژی در کشور چه پیشنهادی دارید. 1-2 اگر دوست داشتید به این یکی هم پاسخ بدید که شما چی کار میکنید تا بهتر منابع انرژی ما مدیریت بشه و مصرف بشه. هنوز همچنان با شما این، با ما بمانید.
بله، ساعت 9:01 صبح هست و با شما از برنامه به وقت و گفتگو در خدمت شما هستیم. از این برنامه یک بحثی رو من مطرح کردم در مورد تیتر یکی از روزنامه‌ها که به نقل از سخنگوی دولت در یک خبر خوش اعلام کرده بود که ساعات قطع برق کاهش پیدا کرده. الان دیدم تسنیم یک گزارشی زده تحت عنوان بازگشت خاموشی های 4 ساعته، نوشته که در حالی که همواره از سوی مسئولان وزارت نیرو اعلام می‌شود که خاموشی ها برنامه‌ریزی شده خانگی تنها 2 ساعت در روز اعمال می‌شود، اما این وضعیت به 4 ساعت رسیده. در برخی شهرستان‌ها و حتی مناطق تهران شاهد خاموشی های 4 ساعته هستیم که اغلب به صورت 2 نوبت 2 ساعته در روز اعمال می‌شود. انتقاد مردم در این مناطق از بروز 2 مرتبه خاموشی در طول روز، قطع برق بدون اطلاع قبلی و عدم رعایت عدالت در توزیع خاموشی هاست. ضمن این که تو بعضی از شهرها اطلاعی های رسمی میدن، اما بعضی جاها دیگه خارج از اطلاعی شده. حتی در تهران هم این گزارش ها رو داشتیم.
اما حضور شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم عرض بکنم که خب این روزها بحث‌های متفاوت و مختلفی در حوزه‌های متفاوتی شکل گرفته که نشان از انتصاب‌های تازه در کشور داره و همونطور که اشاره هم کردیم، آقای علی لاریجانی به عنوان دبیر جدید شورای امنیت ملی کشور منصوب شدند. خبرگزاری تسنیم خبری رو منتشر کرده و نوشته که معاونت جدیدی در ساختار دولت ایجاد میشه و آقای علی اکبر احمدیان که پیش از این به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور فعالیت میکردن قراره که عهده‌دار مسئولیت این معاونت بشن.
اما در شرایطی که مردم بخش قابل توجهشون در حال برنامه‌ریزی برای سفر به عراق هستن، یک بخشی رفتن، یک بخشی دارن برمیگردن، اطلاع از شرایط ارز اربعین هم برای مردم مهم شده. خبری در این مورد میخوام بخونم که مبتنی بر کاهش در واقع دینار عراق، روندش کاهشی شده. بر اساس نرخنامه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امروز چهارشنبه 15 مرداد ماه قیمت هر 100 دینار عراق به 54998 ریال رسیده. بنابراین هر زائر برای دریافت سهمیه 200,000 دیناری باید مبلغ 10,999,600 تومان پرداخت کنه، که البته در وقتی که بحث تعطیلی امروز آمد خیلی نگران شدن که آیا ارز اربعین فروشش متوقف می شود یا خیر. تسنیم گزارش داده که 4 بانک عامل مشغول این کار هستن، علاوه بر شعب کشی که این بانک ها، شعب ارزی فروشنده ارز اربعین هم طی روزهای پایانی هفته فعال خواهند بود.
اما قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام عضو گروه تروریستی داعش هم صبح امروز چهارشنبه پس از طی روال قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شده و به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه مهدی اصغرزاده فرزند عبدالکریم عضو گروه تروریستی تکفیری داعش که در سوریه و عراق آموزش نظامی دیده بود و قصد انجام عملیات تروریستی در کشور رو داشت، صبح امروز به دار مجازات آویخته شد. او با نام‌های مستعار ابو خالد و حسام پس از گرایش به گروه‌های تکفیری تروریستی به سوریه رفته بود و همونجا هم در مقرهای داعش آموزش‌های نظامی و عقیدتی رو پشت سر گذاشت. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، میتونید با ما در ارتباط باشید و به این سوال پاسخ بدین که از تعطیلی ها خوشحالید یا ناراحت و راهکارتون برای مصرف بهینه چیه، کی باید به قول معروف آستین بالا بزنه. ۳۰۱۰۳۵ در اختیار شماست. اگر دوست داشتین به ما موضوع هم پیشنهاد بکنید که بتونیم با هم دیگه یک تعاملی داشته باشیم و آن چیزی که مد نظر شما هم هست رو پیگیری بکنیم. 939-60-45 از شما متشکر و ممنونم. آقای صادقی نوشتن که بحث حالا خروج در واقع
اتباع افغان
غیر مجاز چی شد و به کجا کشید و در موردش صحبت بکنیم که تا 15 شهریور ماه
یه مهلتی دادن دیروز
شده.
و دیروز و پیروز هم دوباره خبرهایی در این مورد اومد. دو تا نکته داره این خبر. یه خبر اینه که یک تصویری منتشر شده بود که یک صف بلندی در کابل و برخی از شهرهای افغانستان در واقع عکس گرفته بودن که اینا که شما گفتین که برن از کشور و از این حرفا، پس چرا این صف بلند در واقع گرفتن ویزا برای ورود به ایران چی است؟ مقامات وزارت کشور و مقامات محلی در واقع ما در اونجا گفتن که ما مشکلمون با اتباع غیر مجاز هست و میتونن اتباع افغان از افغانستانی ها میتوانن به صورت مجاز وارد ایران بشون، یعنی ما که کشور رو نبسیم. یک بحث دیگر هم راجع به اتباع غیر مجاز هست که فرمانده محترم فراجا اعلام کردن که شوخی نداریم، همه غیر مجاز ها باید برن، پاشم ایستادیم. ما هم به عنوان رسانه ملی حتما از این اقدام نیروی انتظامی و وزارت کشور که بر اساس مصلحت ها و تصمیمات نهادهای تصمیم ساز این اتخاذ شده حتما حمایت میکنیم و حتما عاقبت خوبی داره خروج غیر مجازها از ایران. این روزها حتما تصاویر مختلفی رو از سوریه میبینین، از درگیری که دروزی ها اونجا دارن و اتفاقاتی که اونجا بین گروه های مسلح داره اتفاق میفته. من دیروز یک فیلمی رو دیدم بسیار بسیار ناراحت کننده بود که این گروه های مسلح در سوریه از طرف مقابل یک خانواده ای رو به اسارت گرفته بودن و خانم ها رو داشتن در یک ماشین مجروحشون هم کرده بودن، داشتن به اسارت می بردن، یا حالا چیزهای شبیه این، یا مثلا اعدام های خیابانی رو اونجا می بینیم. به نظر می رسه که اونجا اتفاقات تازه‌ای داره می افته علی‌رغم آتش بسی که صورت گرفته. یک بحث صوتی داریم، گوش کنید، جالبه، اطلاعاتتون رو در این زمینه اضافه خواهد کرد.
دو روزی ها، اقلیتی مذهبی با هویت مرموز هزار ساله. دو روزیان انشعابی از اسماعیلیه با تعالیمی سری و ساختاری بستند که بر مبنای اعتقاد به الوهیت الحاکم و به امر الله ششمین خلیفه فاطمی شکل گرفت. ریشه این فرقه مرموز و پر رمز و راز به قرن پنجم هجری باز می گردد. از جمعیت تقریباً 1.5 میلیون نفری دوروزیان، امروز حدود 700 هزار نفر در سوریه و عمدتاً در استان سویدا و حومه دمشق ساکن هستند. همچنین 350 هزار نفر دوروزی در لبنان و 145 هزار نفر هم در ارتفاعات جولان سکونت دارند. در نزد دوروزی‌ها شیخ عقل بالاترین مقام معنوی محسوب می‌شود. در هر منطقه یا کشوری که دوروزی‌ها در آنجا حضور پررنگی دارند، معمولاً یک یا چند شیخ عقل وظیفه رهبری معنوی جامعه مزبور را بر عهده دارند. شیوخ عقل نقش مهمی در حفظ هویت مذهبی، اجتماعی و فرهنگی این فرقه ایفا می‌کنند. در هر منطقه یا کشوری که دوروزی‌ها در آنجا حضور پررنگی دارند، معمولاً یک یا چند شیخ عقل وظیفه رهبری معنوی جامعه مزبور را بر عهده دارند. پیوند بخش‌هایی از بدنه دوروزیان از همان سال‌های نخستین تأسیس رژیم اشغالگر صهیونیستی آغاز شد. حضور جوانان دوروزی در ساختار ارتش اسرائیل در کنار جوانان یهودی نقشی کلیدی را در برنامه‌های بلند مدت تل‌آویو برای ادغام دوروزیان در ساختار سیاسی و اجتماعی رژیم صهیونیستی رقم زد، تا جایی که مشارکت دوروزیان در نبرد 1948 منجر به تشکیل یک گردان دوروزی در ساختار ارتش اسرائیل شد. علاوه بر این، از سال 1956 مردان دوروزی با تأیید رهبر معنوی خود ملزم به خدمت در ارتش اسرائیل شدند که این اقدام مسیر را برای ادغام آنها در نهادهای نظامی و امنیتی صهیونیست‌ها هموار ساخت. بعد از این تحول مهم بود که سیاست تفکیک هویتی از سوی اسرائیل دنبال شد. بر همین اساس مدارس مستقل، رسانه‌های ویژه و ساختار آموزشی مجزایی برای دوروزیان ایجاد شد. حتی واژه عرب از مدارک هویتی آنان حذف و هویت دوروزی اسرائیلی جایگزین شد. هدف از این اقدام شوم، قطع پیوندهای فرهنگی و سیاسی دوروزیان فلسطین اشغالی با جامعه عرب فلسطینی بود. در سال 1967 و در جریان جنگ 6 روزه، ارتش رژیم صهیونیستی موفق شد ارتفاعات جولان سوریه را به اشغال خود درآورد و در سال 1981 الحاق آن را به سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد. با وجود کنترل صهیونیست‌ها بر این منطقه، بسیاری از دوروزیان جولان از قبول تابعیت اسرائیلی خودداری و بر حفظ هویت سوریه خود تأکید کردند. آن هم در شرایطی که در دیگر مناطق روند جذب دوروزیان در ساختار سیاسی و نظامی اسرائیل شدت یافته. علی‌رغم تعهد نسل‌های قدیمی‌تر دوروزیان جولان بر هویت سوری و مشارکت گسترده در راهپیمایی‌های مرتبط با روزهای ملی سوریه، اسرائیل تلاش کرد تا با توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات و آموزش زبان عبری در مدارس جولان، نسل جدید دوروزیان را جذب خود کند. نتیجه این سیاست فرهنگی صهیونیست‌ها ظهور نسل جدیدی در میان ساکنان دوروزی جولان بود. جوانانی که نه به طور کامل جذب فرهنگ اسرائیلی شدند و نه با هویت سنتی سوری پیوندی مستحکم دارند. آنان خود را جولانی می‌نامند. غالباً به چند زبان مسلطند و در عین حال خواستار استقلال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی جولان هستند. نقشه‌های شرورانه تلاوی برای ارتفاعات راهبردی و استراتژیک جولان که امروزه یک سوم آب آشامیدنی سرزمین‌های اشغالی را تأمین می‌کند، با تصویب طرح توسعه این منطقه در کابینه نفتالی بنت در مارس 2022 با هدف احداث 3300 واحد مسکونی برای شهرک نشینان صهیونیست در منطقه کنسلین همراه شد. این طرح آشکارا به منظور افزایش جمعیت یهودیان و تلاش برای به حاشیه راندن هویت دوروزی از سوی جریان‌های راستگرای اسرائیلی در این منطقه تقویت شد. این پروژه در واقع همزمان با ضعف حاکمیت مرکزی سوریه در طول 12 سال جنگ داخلی در این کشور کلید خورد. سرانجام سقوط نظام بشار اسد در 8 دسامبر 2024 و همزمان به قدرت رسیدن احمد الشر سرکرده سابق تحریر الشام در دمشق، زنگ خطر را برای مقامات کابینه نتانیاهو در مورد احتمال شکل گیری یک کانون تهدید جدید امنیتی علیه رژیم صهیونیستی به صدا درآورد. کابینه نتانیاهو در ظاهر با ادعای مقابله با جریان تکفیری و تندروی تحت هدایت جولانی، اما در واقع با هدف تکمیل کمربند امنیتی در مرزهای شمالی سرزمین‌های اشغالی، در پوشش حمایت از دوروزیان وارد عمل شد و علاوه بر حمایت تسلیحاتی از رهبران تجزیه طلب دوروزی همچون حکمت الهجری، اقدام به بمباران کاخ ریاست جمهوری و ساختمان وزارت دفاع سوریه در دمشق کرد و یک پیام روشن را برای حاکم جدید سوریه ارسال کرد. پیامی با این مضمون که سوریه جولانی باید علاوه بر عادی سازی روابط با تل آویو، برای همیشه از اراضی راهبردی و با ارزش جولان چشم بپوشد.
شبگر یه دل یه کوچه سر دارن پیت میگردن، تو خوب باش و برگرد. یه فانوسی شبگر یه دل یه کوچه سر دارن پیت میگردن، تو خوب باش و برگرد.
ساعت 9:18 است، چهارشنبه، اینجا در تهران در خدمت شما هستیم. صدای ما را از تهران میشنوید.
با وسط تابستون،
وسط تابستون، وسط تهران.
آره،
اینجا
دقیقاً وسط تابستون و وسط تهران
داریم صدای ما رو میشنوید از رادیوی دوست داشتنی گفتگو، از یه برنامه دوست داشتنی. حالا نکن چون ما داریم اجرا میکنیم.
نه اصلا بحث شخصی نیست.
حالا آقا ما 5 صبح بلند شدیم که بیایم اینجا برنامه در خدمت شما باشیم. از ساعت 6 صبح برنامه شروع شده، یه چند ساعت دیگه هم باید ما رو تحمل بکنید. از شما خیلی عذرخواهی میکنیم. 30,000-10,35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو. سوال کردیم از شما که آیا از این تعطیلی هایی که داره پی در پی پیش میاد، گفته بودن چهارشنبه ها قرار نیست تعطیل کنیم، حالا یه هفته تعطیل میکنیم، یه هفته تعطیل نمیکنیم، بعد قرار شد یه هفته کامل تعطیل کنن، بعد معلوم نشد آخر بالاخره موافقن مخالفن، حالا هرچی که هست فعلا امروز تعطیله و در موج تعطیلی ها قرار داریم. سوال اینه که چی کار باید بکنیم که بتونیم مصرف انرژی رو کنترل بکنیم. سویه این دو سمت داره، قرار نیست فقط مردم صرفه جویی بکنن. مردم البته باید صرفه جویی بکنن و دولتی ها و حاکمیتی ها باید برن دنبال این که چطور میتونن اونا مسئله را حل بکنن، از افزودن به نیروگاه ها گرفته تا حل این مسیرهای انتقال انرژی که خیلی هاشون فرسوده است. شنیدم که 30% از انرژی به همین دلیل داره هدر میره. یه بخشایی هم بحثایی که از همیشه مطرحه که چرا مثلا صنایع آببر در شهرهای بی آب ساخته شدن، چیزای شبیه این، تا انتقال آب خلیج فارس به کجا و کجا و کجا، همه اینا هر کس هر کاری داره میکنه جدا از بخش مردم. مسئولین هم باهاشون خیلی کار داریم. بریم برمیگردیم، اینجا در خدمت شما هستیم.
مهمان داریم و روی خط تلفن الان آقای ساید رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی، به ما ملحق شدن. سلام آقای رحمانی، صبحتون بخیر.
سلام، صبح بخیر از من خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقا سلام عرض شد، صبح شما بخیر. آقای رحمانی، وقتی که در واقع بامداد جمعه ما با صدای بلند انفجار در واقع خواب بلند شدیم و متوجه شدیم که کشور مورد حمله قرار گرفته، صبحش که خبرها رو دنبال می کردیم فهمیدیم که برخی از چهره‌های علمی و نظامی ما متاسفانه ترور شدن و خیلی اندوهگین شدیم. این اتفاق، یعنی به شکلی که در واقع سازمان رزم ما و سازمان علم و دانش ما همزمان هدف قرار گرفته شد، حتما سوالاتی رو به وجود آورد که چطور دشمن با تمرکز روی این دو سطح پروژه خودش رو آغاز کرد. تحلیل اولیه شما رو در این مورد داشته باشیم.
یکی از روش‌های تاثیرگذاری به نتیجه جنگ و صحنه در واقع جنگ، در واقع فلج کردن سیستم تصمیم سازی و تصمیم گیری هست. اونجی که در قبال فرماندهان ما انجام شد برخواسته از همین موضوع هست، یعنی یک نگاه داخلی هست. نگاه داخلی ما این هست که اونها میخواستن که یه شوک وارد بشه به فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری ما در حوزه نظامی. خب سرداران عزیز من، آقای باقری، آقای رشید و امثال هم مورد ترور قرار گرفتن. نکته دیگرش تو
آقای رحمانی،
بله،
یه مقداری جا به جا بشین قربان، کیفیت صداتون خیلی افت کرد، بدتر شد. آقای رحمانی، من فکر میکنم یه بار دیگه بچه ها بگیرن آقای رحمانی رو بهتر باشه. با ما بمانید در رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو. 9:22 دقیقه است، منتظر هستیم تا آقای ساید رحمانی، کارشناس مسائل سیاسی، دوباره به ما ملحق بشن و بتونیم باهاشون گفتگوی خودمون رو ادامه بدیم. داریم در مورد یک موضوع مهم صحبت میکنیم، یک موضوعی که یک بستر اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داره و حتما نیاز به واکاوی داره، نیاز به صحبت بیشتر داره و باید در موردش خیلی با هم دیگه گپ بزنیم، ببینیم چه اتفاقهایی افتاده، چه روندی طی شده در جامعه ایرانی که تخریبها پیش از ترورها به نوعی عمل کردن توی این سالها. آقای رحمانی، امیدوارم این بار کیفیت صدای شما مطلوب باشه.
بله، ببخشید خودتون.
عالیه، خدمت شما.
بعد توضیح میدادم. پس دو تا نکته رو دنبال کردن، در ترور دانشمند، در واقع نیروهای نظامی، فرماندهان ما، در حوزه داخلی ایجاد در واقع شوک به سیستم تصمیم سازی و تصمیم نظامی ما برای امتداد عملیات دفاعی ما در مقابل رژیم. و در حوزه منطقه‌ای هم خب این عزیزان محور مقاومت رو به نوعی مدیریت می‌کردن، با در واقع کمک می‌کردن به تصمیم سازی در اون حوزه و ایجاد یک شوک به این فضای حوزه مقاومت در منطقه. در حوزه دانشمندان ما هم یک استراتژی از قدیم، در واقع اولین ترور رو ما سال 73 داشتیم در اساس رژیم در ایران، که حالا شاید کمتر در موردش صحبت شده باشه، که یکی از دانشمندان ما در اون زمان ترور شده توسط رژیم. اون هم این است که به ترتیب مسئله سوء اصولا پلیسازی مسئله قدرتیابی جمهوری اسلامی هست و عملا این دانشمندان ما تلاششون و نوع محصولشون و اقداماتشون و کارهایی که در حوزه پیشرفت هسته‌ای انجام میدادن باعث میشد که به نوع ایران در عرصه‌های مختلف قدرت پیدا کنه. الان یه مقداری شاید برای مردم ما مشخص بشه، مثلا همین دارویی که هفته پیش ازش نمایش شد در حوزه هسته‌ای که آلمانی رو 20 سال جلوتر از این که بخواد بروز پیدا کنه رو دانشمندان هستی ما تونستن با دارویی که ساختن تشخیص بدن. اینها یه سری مسائلی هست که شاید کمتر مردم در جمع باشن. آنچه که از هستی متوجه میشن اغلب مردم عادی این هست که خب یه بمب هستی هست و یه استفاده این شکلی، در صورت که در حوزه کشاورزی، در حوزه فنی، در حوزه نانو، در حوزه مختلف این هسته‌ای ظریف‌های خیلی بزرگی به پیشرفت‌ها میده. در حوزه کشاورزی مثلا دانشمندان ما تونستن از طریق اصلاح برگ‌ها و کشتن آفت‌ها با کمترین در واقع ایجاد اختلالات ژنتیکی توی محصولات کشاورزی به قول معروف بتونن این سری محصولات خیلی پایداری رو تولید بشه و برخی از این مشکلات کمالی که داریم با همین موضوعات میتونه مرتفع بشه که چند سال آینده. خب این اصل قضیه این هست. بنابراین اگر بخوام تو این بخش خلاصه کنم، یکیش تاثیرگذاری در حوزه تصمیم سازی هست در داخل برای فرماندهان ما، و دومی تاثیر قرار دادن محور مقاومت، و در حوزه دانشمندان و ترور این عزیزان هم مسئله اصلی قدرتیابی و دسترسی ایران به عرصه‌های جدید علم و فناوری است که بله. تلاش می‌کنن اینها رو مسدود کنن.
بله، داستان این جنگ و این دفاع مقدس 12 روزه خیلی مفصله، اما شروعش به نظرم نشون دهنده اینه که در واقع چطور دیدن حوزه جنگ و چطور دیدن نحوه مواجهه با ایران رو و چه در واقع نقشه‌ای داشتن. و مهمترینش به نظر من زدن سازمان رزم ما بود. تصورشون این بود که اگر چند شخصیت نظامی ما رو حذف کنن سازمان رزم ما از هم فرو میپاشه. این در واقع چیزیست که در جاهای مختلف این رو تست کردن، یعنی در مورد حزب الله لبنان هم همین کار رو کردن، در مورد حماس هم همین کار رو کردن. تو حوزه نظامی هیچ اتفاقی برای ایران تو سازمان رزمش نیفتاد، یعنی حذف چهره، یعنی بلافاصله چهره ها جابجا شدن، به علاوه اینکه در واقع فرماندهان جدید آمدن و اتفاقا پاسخهایی که طرف مقابل از ما در واقع گرفت بسیار بسیار کوبنده بود. سوالم اینه که چطور حذف چهره ها نتونه سازمان رزم ما رو به هم بزنه؟
از درمازه که ببینید ما در حوزه نظامی در جمهوری اسلامی ایران، اولا بعد از همون دفاع مقدس ما به دلیل درگیری هایی که جبهه مقاومت در عرصه مختلف در شرایط مختلف شده، ما یک تجربه انباشته داریم تو لایه‌های مختلف نیروهای مختلف، یعنی در نیروهای مختلف در سطوح مختلف همچنان این تجربیات متاسفانه یا خوشبختانه وجود داره و به دلیل درگیریه که وجود داشته این انباشت تجربیات وجود داره. الان این شکلیه که همین الان هم که پیشبینی های ما برای می کنن برای این که احتمال داره که نقض آتش بس از طریق رژیم انجام بشه، و چند لایه فرماندهان نظامی ما مشخص شدن، یعنی مشخصه که اگر اتفاق بیاره یک عده بیفته خب یک سری افراد دیگه بتونن کار رو دستشون میگیرن و کار انجام بدن. بنابراین نوع در واقع چینش سلسله مراتبی نیروها در نیروهای مسلح و استحکامی که در این حوزه در حوزه انضباط و نظم و نوع در واقع رفتار اینها در حوزه سازمانی وجود داره بله. و از طرفی انباشت این تجربه باعث شده که این اتفاق بیفته که ما کمتر از 16 تا در اولین شلیکی که توسط رژیم میشه بتونیم 150 تا موشک به راحتی شلیک کنیم.
یه نکته مهمی وجود داره، اون بخش علمی ماست. وقتی که ما میگیم که یک دانشی در یک کشوری خاصه در ایران بومی شده، خیلی ها سوالشون اینه که این بومی شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع اون تکنولوژی و اون علم